گاهی برادرهایم مرا با خودشان می بردن و گاهی مرا مأمور تدارکات و پشتیبانی و تحریر و کتابت می کردن. هر روز به یک جا حمله می کردن. به مغازه های شناسایی شده، به مشروب فروشی ها، به زندان ها، حتی زندان های غیر سیاسی خیابان 13 هم آزاد شده بودن. کنترل شهر از دست نیروهای شهربانی خارج شده بود و هر روز یک ساختمان جدید به دست نیروهای انقلابی می افتاد. بی بی قبل از دهه آشورا گفت شاه دیگه کارش تمومه. همین جمله باعث اختلافات زیادی بین بی بی و بابا بزرگ شده بود. آخر عمری این پیر مرد و پیر زن سیاسی شده بودن و با هم مخالفت می کردن. بابا بزرگ که طرفدار شاه بود می گفت آخه پیر زن تو چی کار به شاه داری؟ شاه چه بدی به تو کرده؟ اما بی بی سخت انقلابی شده بود. دائم در حال شربت درست کردن و گلاب پخش کردن بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم آبادان صرف نظر از اسلامی بودن انقلاب، بساط نیمبان در خیابانها به راه انداخته، بندری می زدند و زن و مرد پایکوبی می کردن. آبادان به دلیل سابقه نهضت ملی شدن صنعت نفت پایگاه سیاسی بسیاری از گروه‌های انقلابی و ضد انقلاب شده بود. اگر یک تشکل 3 نفره با هر نام و عنوانی در تهران صورت می‌گرفت، 2 نفرشان در آبادان چادر می‌زدند و پلاکارد دست می‌گرفتند. از حزب توده و مجاهدین خلق و کار و پیکار و جنبش خلق مبارز و کمونیست‌ها و شریک های فدایی خلق گرفته تا مبارزین خلق عرب و امت مسلمان و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هر کدام صدای و تریبونی برای اثبات عقاید و رفتار و مسلکشان داشتند. امام برای پایان دادن به این همه درگیری همه پرسی سراسری را پیشنهاد دادند. اولین همه پرسی سراسری در بهار 1358 برگزار شد و 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. امام همواره بر وحدت کلمه‌ای که مردم به آن پاسخ مثبت داده بودند تأکید می‌کردند. اما هر روز اسم تازه‌ای به بازار می‌آمد و بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک به داخل خانه‌ها و کوچه و بازار و مدرسه و دانشگاه کشیده شده بود. بعضی از بحث‌های اجتماعی حتی به میان خانواده‌ها سرایت کرده و بین زن و شوهرها، خواهر و برادرها و پدر و مادرها اختلاف انداخته بود. بر پیشانی ملت ایران از کوچک و بزرگ مهر داغ سیاست زده شده بود. کریم مرتب تازه‌ترین کتاب‌های مذهبی را می‌فرستاد و می‌گفت هرچه می توانید کتاب بخوانید تا برای دفاع کم نیاورید. شبها بعد از نماز مغرب و عشا توی کوچه و خیابان مناظره های عقیدتی سیاسی برپا بود. زودتر از خانه بیرون می زدیم تا جای بهتری گیرمان بیاید. رهبر این نهضت های خیابانی تعدادی از بچه هایی بودند که در جریان انقلاب به ایران آمده و جزء مبارزان قبل از انقلاب محسوب می شدند. که به همراه تعدادی از طلبه‌های مسجد مهدی موعود و دانشجویان دانشکده نفت رهبری گروه‌های اسلامی و مردمی را بر عهده گرفته بودند. اما رهبران گروه‌های مقابل عموماً از بیرون شهر می‌آمدند و به آنها کمک فکری می‌رساندند. بعد از نماز و شام در کوچه 1044 محله هزاری‌ها جای سوزن انداختن نبود. بانی این جلسه ها و بحث ها حسین آتشکده، محمد دشتی، احمد خواجه فرد، محمد اسلامی نسب و سید بودند. پاورقی شهید حسین آتشکده از فعالان فرهنگی مسجد مهدی موعود که در عملیات کوی ذوالفقاری مجروح و بعد از 6 ماه به درجه رفیع شهادت نائل شد. شهید محمد دشتی از فعالان فرهنگی مسجد مهدی موعود بود که در زمان جنگ شهردار آبادان شد. او و 8 تن دیگر از برادران رزمنده در غروب 23 خرداد 1360 بر اثر اصابت گلوله توپ 203 به مسجد مهدی موعود در حال وضو گرفتن برای اقامه نماز به شهادت رسیدند. احمد خواجه‌فرد از فعالان مسجد مهدی موعود و از کارمندان شرکت نفت بودند. ادامه مطلب. همه از جاهای مختلف می آمدن توی کوچه تا پاسه از شب روی زمین های داغ آفتاب خورده می نشستند و بحث می کردن. انقلاب پیروز شده بود، اما خانم صبحانی همچنان مدیر مدرسه بود. هر روز سر یک موضوع شاخ به شاخ می شدیم. از اینکه کتابخانه به انجمن اسلامی مدرسه تبدیل شده بود و هر روز تعداد کسانی که عضو می شدن و برایشان کارت عضویت صادر می کردم بیشتر و بیشتر می شد، عصبانی بود. کتابخانه از کتاب‌های عبث پاک شد. برگزاری نمایشگاه کتاب برنامه هر ماه بود. سلمان و سید به قم می رفتن و کتاب‌های دینی می آوردن، چون بچه‌ها همه تشنه این کتاب‌ها بودن. برای اجرای برنامه‌های فرهنگی جامع‌تر به سرمایه بیشتر از پول‌های تو جیبی‌مان احتیاج داشتیم. قرار شد هر روز یکی از بچه‌ها، یعنی زینت چنگیزی، مریم بحری، مریم فرهانیان یا خواهران برهانی، پروین نسرین سیمین، آش‌رشته بپزن. با فروش آش‌رشته دو نمایشگاه بزرگ در سطح شهر و کتابخانه عمومی آبادان راه انداختیم. در نمایشگاه اول به نقش زن در تاریخ پرداختیم. آقای مرتضی حسنی کارهای تصویری و گرافیکی نمایشگاه را انجام دادند و آقای هوشمند که از خطاطان معروف شهر بود کار خطاطی آن را بر عهده گرفت. علی نجاتی در محتوا و تصاویر حجمی تبحر داشت. همزمان با اجرای نمایشگاه آقای فخرالدین حجازی برای سخنرانی به آبادان آمده بود. پاورقی دکتر مرتضی حسنی در دو سال ابتدای جنگ مدیر بیمارستان طالقانی آبادان بود. این بیمارستان از جمله مراکز درمانی جبهه های آبادان و خرمشهر بود که نقش مهمی در درمان مجروحین جنگی و یا اعزام آنان به دیگر مراکز درمانی کشور داشت. وی پس از آن به پیشنهاد فرماندار و امام جمعه آبادان به سمت ریاست هلال احمر آبادان منصوب شد که در آن موقعیت نیز منشأ خدمات بسیار به جبهه و رزمندگان بود. دکتر حسنی مدتی نیز در ستاد مرکزی اعزام و درمان خدمت می‌کرد و پس از پایان جنگ با اخذ دکترای علوم آزمایشگاهی به دانشگاه علوم پزشکی قم منتقل و سالیانی مدیر آزمایشگاه‌های مرکز بهداشت این استان بود. وی در سال 1389 بازنشسته شد و هم اکنون در حوزه تخصصی خود فعالیت دارد. فخرالدین حجازی سال 1308 در سبزوار به دنیا آمد. ایشان منتخب اول نخستین مجلس شورای ملی ایران از حوزه تهران و نیز نماینده دوره‌های دوم و سوم مجلس تهران و از سخنرانان مذهبی فعال قبل از انقلاب ایران و از جمله سخنرانان پر اقبال حسینیه ارشاد بود که در 29 اردیبهشت 1386 در تهران چشم از جهان فرو بست. ادامه مطلب. در بازدید از نمایشگاه وقتی متوجه شد این نمایشگاه به همت انجمن اسلامی یک دبیرستان برگزار شده، ضمن تقدیر از ما مبلغ 10,000 تومان به انجمن اسلامی هدیه کرد و ما توانستیم با این پول یک دوربین و یک ضبط صوت برای انجمن اسلامی بخریم. سال 1358 سال دیگری بود. فقط سال و لباس و فصل نو نشده بودند، بلکه گویی قرنی نو آغاز شده بود. حرفها، دیدگاهها، روشها، آرزوها و آرمانها همه تغییر کرده بود. فروردین سال 1358 فرمان جهاد سازندگی از طرف امام صادر شد. نمایشگاه بعدی را نمایشگاه جهاد و گندم نامیدیم تا بتوانیم همه مردم را به سمت جهاد و خودکفایی گندم سوق دهیم. هر دو نمایشگاه در کانون فتح داخل پرانتز کانون انجمنهای اسلامی دبیرستانها و دانشکده نفت برگزار شد. کانون فتح خانه دومم شده بود. همه جلسات مسئولان انجمنهای اسلامی دبیرستانها و انجمن اسلامی دانشکده نفت و غیره در این مکان برگزار می شد. کانون فتح پایگاه فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک بسیار مفیدی بود. در اولین جلسه این تشکل تصمیم بر این شد که برای ایجاد فضای مذهبی در مدارس دو نفر از دانشجویان کانون به مدارس اعزام شوند و ایدئولوژی و جهانبینی تدریس کنند. برای تقویت بنیه فکری، سیاسی و مذهبی مسئولان انجمن اسلامی هم کلاس‌های متفاوتی ترتیب داده شد. آقای مطهر، عرفان و آقای علی اصغر زارعی درس سیاست می‌داد و آقای محمد صدر آموزش نظامی و غیره و هر کس بسته به درس استاد و ذائقه شخصی در همان درس و رشته مطالعات نظری و عملی را در پیش می‌گرفت. در این دوره از کلاس‌ها خواهران برهانی، ماری نظری، پروانه آقا نظری، زهرا الماسیان، مریم فرهانیان، فریده حمیدی، صدیقه آتش پنجه، زینت صالحی و پژمانفر هر کدام از دبیرستانهای دخترانه مختلف و من هم از دبیرستان مصدق در این کلاس ها شرکت داشتم. پاورقی کانون فتح کتابخانه عمومی شهر که بعد از انقلاب محل فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان دانشکده نفت و دانش آموزان بود. مهندس حسین مطهر از دانشجویان دانشکده نفت رشته مهندسی شیمی که در سپاه پاسداران و کانون کلاس‌های اخلاق و عرفان برگزار می‌کرد و همه دانشجویان و دانش آموزان به کلاس‌های او علاقه‌مند بودند. او در زمان جنگ در سپاه پاسداران شوشتر مشغول بود و در حال حاضر با مدرک فوق لیسانس شیمی در اداره مهندسی شرکت نفت اهواز مشغول به خدمت است. علی اصغر زارعی از فارغ التحصیلان دانشکده نفت آبادان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می باشند. سید محمد صدر هاشمی فرزند آیت الله سید اسدالله صدر هاشمی داخل پرانتز مجتهد صاحب رساله دبیر آموزش و پرورش بود و با آغاز جنگ در رادیو نفت آبادان برنامه‌های رزمی و حماسی تولید و به همراه شهید غلامرضا رهبر گویندگی آنها را نیز انجام می‌داد. در سال 1361 مدیریت این مرکز رادیویی به او واگذار شد و همزمان نیز ستاد نماز جمعه آبادان را بر عهده داشت. وی پس از آن مسئولیت‌های چون مدیریت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و همزمان مسئول قرارگاه فرهنگی هنری وزارت ارشاد در جنوب و نیز مدیریت رادیو صوت المستضعفین در بعلبک لبنان را بر عهده داشت و از سال 77 تا 81 وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت بود. صدر هاشمی که دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی است، همچنین چندین سال مدیر گروه مطالعات اسلامی و جهان عرب و مشاور معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود و پس از بازنشسته شدن در سال 91 به فعالیت‌های پژوهشی و تألیف می‌پردازد. ادامه مطلب. اولین روز از کلاس اخلاق و عرفان آقای مطهر که در کانون فتح برگزار شد 15 دانش آموز داشت. طبق برنامه ای از پیش تعیین شده وارد کلاس شدیم. کولر توان خنک کردن همه کلاس را نداشت و فقط چند صندلی عقب کلاس را خنک می کرد. نشستن روی این چند صندلی هم نیاز به زرنگی داشت. هرچه به در نزدیکتر می شدیم کلاس گرمتر می شد. منتظر آقای مطهر بودیم. استاد با قامتی بلند وارد کلاس شد و با صدای متین و نگاهی محجوب همه را خواهر خطاب کرد و به همه سلام داد و گفت: به من مسکین و گدا گفتند که به شما از عرفان و اخلاق بگویم. اما مولانا می گوید: رومیان آن صوفیانن ای پسر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیقل کردن آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. اهل سیقل رسته اند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بی درنگ. نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت عین الیقین افراشتن. گفتم آقا جا ماندیم، لطفا دوباره بگویید. فکر کردم مثل همیشه و همه جا که استاد میگوید و شاگرد مینویسد باید مطالب را بنویسم. او شمرده تر گفت: در راه بمانید اما جا نمانید. در راه ماندن بهتر از جا ماندن است. این ابیات نوشتنی نیست، فهمیدنی است. هرقدر فهمیدید بنویسید. راز فهمیدن از خود فانی شدن و در دوست باقی شدن است. من عرفه نفس و فقط عرفه رب و. اولین مرحله خودشناسی معرفت به خود است. اولین سوال را از خودتان بپرسید. از خود بپرسید من کیستم؟ من واقعی خودتان را بشناسید که تکی از خدا هستید. از جزء به کل برسید. خود را بخشی از خدا بدانید و از شناخت این من به شناخت خدای بزرگ برسید. با من خود آشنا شوید. از همه ایمان پرسید بگویید من کیستم. هر کدام از ما تعریف خود را از من گفت. من یعنی چشم من، من یعنی گوش من، من یعنی عقل من، من یعنی دست من، من یعنی پای من، من یعنی زبان من یعنی قلب من یعنی دل من یعنی. استاد گفت قشنگتر ببینید. من یعنی دست من، یعنی بخشی از خدا. من یعنی چشم من، یعنی بخشی از خدا. حالا دیگر چشم، زبان و گوش و دست و پا و قلب اعتبار بیشتر و جایگاه بالاتری پیدا می کند. پس شما امانت دار می شوید و رسالت مهمتری پیدا می کنید. وقتی من شما سرشار از خدا شد، آن وقت من شما یعنی چشم خدا، گوش خدا، عقل خدا، دست خدا، پای خدا، زبان خدا، قلب خدا، و آن وقت است که تکی از خدا می شوید. اولین سال تحصیلی بعد از انقلاب، یعنی سال 1357 آغاز شده بود و با فرارسیدن مهر و مدرسه روحیه بچه ها انقلابی تر شده بود. دیگر حتی معیار دوستی و دشمنی ما معنی عملی جمله اینی سلمون لمن سالمکم و هربون لمن هاربکم بود. در مکتب امام درس انسانیت را مشق می کردیم. آنقدر در افکار انقلابی ذوب شده بودیم که سعی می کردیم تمام گفتار و رفتارمان برای انقلاب مفید باشد. برای همین حرفایمان غالباً کوتاه، پرمغز و مفهوم شده بود. سکوت بود که مانع دروغ، تهمت و غیبت می شد. با اینکه هنوز فرم روپوشا تغییر نکرده بود، اکثر بچه های محجبه به دلخواه شلوار می پوشیدن و روپوش ها را تغییر داده بودند. در سال تحصیلی جدید کلاس های فیزیک، شیمی و ریاضی با حداقل دانش آموز و کم رونق برگزار می شد. اما امان از کلاس های دینی و معارف که در آنها حتی روی زمین هم جای نشستن نبود. من و نرگس کریمیان و فاطمه صالحی و زینت چنگیزی با راهنمایی تعدادی از معلم‌های انقلابی مثل خانم قاضیانی و خانم خردمند به اداره آموزش و پرورش رفتیم و درخواست کردیم برایمان یک معلم دینی، انقلابی و سیاسی بفرستند و معلم‌های دینی نظام قدیم را حذف کنند. سرانجام با پافشاری و برو بیای فراوان آقای محمد اسلامی نسب و محمد بخشی که هر دو از نیروهای انقلابی شهر بودند به عنوان معلم دینی وارد مدرسه ما شدند. پاورقی: محمد اسلامی نسب از دانشجویان فعال انجمن اسلامی آمریکا که قبل از پیروزی انقلاب همراه با خروش انقلابی مردم به ایران آمد و از فعالان فرهنگی شهر بود که در اوایل جنگ به سمت معاونت وزارت بازرگانی منصوب شد. مهندس محمد بخشی از مهندسین دانشکده نفت که با پیروزی انقلاب مدتی معاون فرماندار آبادان بود، معاونت صنایع شیمیایی وزارت صنایع، مدیریت سرمایه‌گذاری‌های بانک صنعت و معدن، معاونت صادراتی سازمان توسعه تجارت ایرانوف، مدیریت اعتبارات بانک توسعه و صادرات از جمله دیگر مشاغل بخشی است. او اکنون در پروژه‌های مدیریتی و صنعتی فعالیت آزاد دارد. ادامه مطلب.